سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR هشدار داده که محدودیت‌های وضع شده بر مهاجرین افغان در پاکستان دسترسی آنها به خدمات اساسی و منابع درآمد را به شدت محدود کرده و بسیاری از خانواده‌ها را با بحران‌های جدی اقتصادی روبرو ساخته است. بر اساس گزارشی که روز سه‌شنبه در وبسایت ریلیف وب وابسته به دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا منتشر شده، افغان‌های ساکن اسلام‌آباد، راولپیندی و مناطق اطراف آن از جمله اتک از افزایش موارد اخراج از خانه ها، آزار، اذیت و دستگیری و اخراج از سوی پلیس شکایت دارند. بر اساس اداره UNHCR در سال 2025 میلادی بیش از 1,000,000 مهاجر افغان به افغانستان بازگشتانده شدند که از جمله بیش از 154,000 تن اخراج شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که از جمله بازگشت کنندگان دارندگان کارت های PUR، ACC و همچنان افراد بدون اسناد شاملند. این سازمان تعداد مجموعی افغان هایی را که در حال حاضر در پاکستان زندگی می کنند حدود 2,000,000 تن اعلام کرده. ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از کشورها خواسته که از قانونمند شدن تبعیض جنسیتی یا آپارتاید به حیث جنایت علیه بشریت حمایت کنند. بنت امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفته که همزمان با آغاز بحث‌ها در نیویورک در مورد کنوانسیون جرایم علیه بشریت، او به گروه کاری مربوط به مسائل تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران پیوسته. در این حال نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد که امور آن توسط نصیر احمد فائق، یک مقام سابق حکومت جمهوری مخلوعه اداره می شود، اعلام کرده که در کمیته مقدماتی سازمان ملل متحد بر نیاز فوری به مجازات ها و پیشگیری از جرایم علیه بشریت تاکید کرده. همچنین در ماه میزان سال جاری ده ها فعال و نهاد شناخته شده حقوق زنان و حقوق بشر از سراسر جهان در یک نامه سرگشاده از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواستند تا آپارتاید جنسیتی را در پیشنویس کنوانسیون جرایم علیه بشریت درج کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا، بار دیگر تاکید کرده که هنوز هم گزینه حمله بر ایران روی میز قرار دارد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در قصر سفید همچنین گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی قصد داشتند 837 معترض را اعدام کنند، اما پس از هشدار او ایران این اقدام را انجام نداد. رئیس جمهور امریکا گفته که به مقامات ایران اعلام کرده که اگر این افراد اعدام شوند برای آنها پیامد بدی خواهد داشت و با هشدار او ایران از اعدام معترضان خودداری کرده. رئیس جمهور ترامپ همچنین گفته که نمی‌داند در آینده مقامات ایران چه اقدامی خواهند کرد، اما فعلا از اعدام این افراد صرف نظر شده. مقام‌های اوکراین می‌گویند که در نتیجه حملات گسترده روسیه بر کیف، پایتخت این کشور ساختمان‌های مسکونی و زیربناهای انرژی هدف قرار گرفتند. این حملات روز سه‌شنبه همزمان با موج سرمای شدید انجام شد که به گفته ویتالی کلیچکو، شهروالی کیف، باعث شد هزاران ساختمان مسکونی با قطع به آب، برق و سیستم‌های گرمایش مواجه شوند. وزارت دفاع روسیه در اعلامیه گفته که این حملات واکنش به حملات اوکراین بر اهداف ملکی در خاک روسیه است، اما اوکراین همواره هدف قرار دادن افراد ملکی روسی را رد کرده. در ادامه مسابقات جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال، تیم افغانستان امروز تیم تانزانیا را با تفاوت 9 ویکت شکست داد. تیم تانزانیا با برنده شدن در قرعه بیتنگ یا توبزنی را انتخاب کرد و 85 دوش را با از دست دادن همه بازیکنانش برای تیم افغانستان هدف تعیین کرد. تیم افغانستان با از دست دادن یک بازیکن توانست این هدف را در اوور 12 تعقیب کند. این سومین بازی و سومین پیروزی تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در این جام است. این جام جهانی به میزبانی مشترک زیمبابوه و نامیبیا برگزار می شود و دیدار نهایی آن در 6 فوریه انجام خواهد شد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مورد وضعیت مهاجران افغان در پاکستان به شدت ابراز نگرانی کرده. از یک خبرنگار زن و فعال جامعه مدنی افغان مقیم پاکستان هم بشنوید.
مهاجران افغان بدون حمایت موثر رها شده و در بین فشارهای شدید دولت میزبان و بی‌توجهی جامعه جهانی قرار دارد.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان با یکی از بزرگترین بحران‌های ناامنی انرژی برق در منطقه روبرو است.
متاسفانه که ما روزانه از طرف روز 2 ساعت و از طرف شب 3 ساعت برق داریم و ای تایمایی هم که برق میاد تایمی نیست که استفاده مؤثر از این صورت بگیره.
وضعیت کاغذ پرانبازی در زمستان امسال در افغانستان به ویژه در شهر کابل چگونه است؟
امسال گذی پرانبازی نیست که اقتصاد ها ضعیف است، هیچ که ضعیف اکرام نیست که جگرهای کل خونه است. در این وقت مردم با مشکل خرچ خونه را پیدا میکنه، هیچ دیگه نمیشه با چدا وقت و حوصله و پستیش نیست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR با ابراز نگرانی گفته که وضع محدودیت های شدید بر گشت و گذار پناهندگان افغان در پاکستان بسیاری از خانواده ها را با بحران های جدی مالی روبرو ساخته. بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکرد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR هشدار داده است که محدودیت ها برگشت و گذار زندگی مهاجران افغان در پاکستان را با بحران های جدی مالی مواجه ساخته است. این سازمان در گزارش تازه خود که به تاریخ 20 جنوری در وبسایت ریلیف منتشر شده گفته که این محدودیت ها دسترسی پناهندگان افغان به خدمات و زندگی روزمره در پاکستان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در گزارش همچنان آمده که موارد آزار و اذیت، بازداشت و اخراج مهاجران توسط پلیس در اسلام آباد، راولپندی و شهرهای اطراف مانند اتک افزایش یافته است. شماری از پناهندگان افغان نیز میگویند که از ترس بازداشت و اخراج حتی قادر نیستند از خانه هایشان بیرون شوند و کسب و کارشان کاملا متوقف شده است. با گفته آنان در شرایط کنونی فصل زمستان بازگشت به افغانستان ناممکن است، آن هم در حالی که در کشور خود هنوز سرپناهی ندارند. یک دکاندار افغان در بازار برده شهر پشاور به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
اینجا کاروبار کاملا متوقف است، زیرا مردم نمی توانند از خانه هایشان بیرون شوند. پلیس در هر گوشه استاده و افغان ها را بازداشت می کند، حتی به خانه ها می روند و پلیس های زن نیز همراهشان است. در چنین وضعیتی دکان های ما را نیز کسی نمی خرند و حتی پول اجناس ما را نمی دهند. در آن سو در وطن وضعیت همان گونه دشوار است. ما در آنجا خانه نداریم و زمستان است، زندگی در خیمه ممکن نیست، زیرا با خود کودکان داریم.
شمار دیگر از پناهندگان افغان نیز در گفتگو با رادیو آزادی از وضعیت مشابه شکایت کرده و خواستار آن شدند که پاکستان با آنان بر اساس قوانین بین المللی پناهندگی برخورد کند. بر بنیاد معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، در سال 2025 بیش از 1,100,000 مهاجر افغان به افغانستان بازگشتند که از این میان بیش از 154,000 تن به گونه اجباری اخراج شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته است که همچنان تسهیلات مربوط به آموزش، صحت، آب و سایر خدمات اجتماعی در کمپ‌های پناهندگان در ایالت خیبر پشتونخوا در حال حاضر به مقام‌های محلی سپرده شده است، اقدامی که محیط فعالیت‌های بشردوستانه در این ایالت را به گونه اساسی تغییر داده است. این در حالی است که در روزهای اخیر گزارش‌های از قطع آب، برق، خدمات صحی و سایر تسهیلات اساسی در شمار از کمپ‌های پناهندگان در ایالت خیبر پشتونخوا منتشر شده است. بریالای میاخیل، مسئول شورای سرتاسری پناهندگان در خیبر پشتونخوا، میگوید که تمامی تسهیلات در کمپ‌های پناهندگان قطع شده و در نتیجه افغان‌ها ناچار به استفاده از آب‌های آلوده شدند.
مکاتب را بسته کردند، کودکان سرگردان و بی سرنوشت در کوچه ها می گردند، آب را قطع کردند و مردم با مشکلات جدی روبرو هستند. مردم آبهای آلوده می نوشند که در نتیجه آن بیماری ها گسترش یافته است. مردم حتی توان پرداخت کرایه را ندارند، در وطن سرپناه ندارند و طالبان نیز توجه کافی نمی کنند. همه این مشکلات پناهندگان افغان را با وضعیت بسیار دشوار روبرو ساخته و بسیاری از مردم را دچار مشکلاتی روانی کرده است.
این در حالی است که روند اخراج اجباری پناهندگان افغان از پاکستان با سرعت ادامه دارد. حکومت طالبان روز یکشنبه هفته جاری از افزایش موارد بازداشت، آزار و بدرفتاری با پناهندگان افغان در پاکستان خبر داد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان از پاکستان خواست است که با آزار اذیت، سرکوب و بازداشت پناهندگان افغان پایان دهد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار نیز خواستار روی دست گرفتن اقدامات عاجل برای حفاظت از حقوق پناهندگان شده و هشدار داده است که در صورت عدم مداخله وضعیت مالی و بشری خانواده های افغان بیش از پیش وخیم خواهد شد.
در گزارش همکارم سنا کاکر شنیدید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش تازه خود گفته که محدودیت ها بر گشت و گذار مهاجرین افغان دسترسی آنها را به خدمات اساسی در پاکستان تحت تاثیر قرار داده. در این مورد ساعت قبل با یک خبرنگار زن و فعال جامعه مدنی افغان که در پاکستان مهاجر است صحبت داشتم. نخست در مورد وضعیت مهاجران افغان به ویژه مهاجران زن پرسیدم.
سلام به شما و شنونده های شما، آرزو دارم که صحت سلامت باشین. در پاکستان ما با محدودیت ها و چالش های زیادی روبرو هستیم که مهمترین مشکل ما نداشتن ویزا است و این باعث شده که ما زمانی که مریض میشیم به دکتر مراجعه کرده نتوانیم، از آموزش محروم هستیم و مثل قبل نمیتونیم که به کورس های حضوری اشتراک کنیم و حتی به شمول خودم یا بانوان را اطلاع دارم که قبلا به فروشگاه یا خیاطی ها که اونجا اجرای وظیفه میکردن و یک دستمزدی برشان تنظیم میکردن، از اونا هم محروم هستن و توسط اونمو دستمزدی یا کارهای روزمریشان میتونستن که کرای خانهشان را پرداخت کنن، اما امروز همگیشان محروم هستن و به دلیل از اینکه بازداشت نشن و بعد از آزار اذیت پلیس اخراج اجباری نشن، اینا همگیش این ترس و ناامنی ما باعث شده که فشار روانی ما را شدت ببخشه و هزینه های زندگی ما بالا رفته، منابع درآمد ما بسیار محدود شده و این وضعیت نه تنها در خانواده ما، در بسیاری از خانواده ها باعث شده که فقر و ناامنی غذایی را ایجاد کنه.
چی فکر میکنین اگر شما و فعالان مثل شما به افغانستان اخراج شوند با چه پیامدهای احتمالی روبرو خواهند شد؟
به نظر ما اگر ما یا فعالانی مثل ما به افغانستان اخراج شویم، مطمئن هستم که با پیامدها و چالش های بسیار خطرناکی روبرو میشیم. فعالان مدنی، خبرنگارا، زنای معترض که در افغانستان با تهدید مستقیم و بازداشت، شکنجه و حتی خاموش سازی صدایشان مواجه هستند، که امروز هم شاهد است که دو خبرنگار ما به زندان طالبان هستند که حتی برایشان دادخواهی میکنیم تا هنوز آزاد نشدند و برای زنا اخراج اجباری به معنای محرومیت کامل از تحصیل و کار و حضور اجتماعی است و برای فعالانی که البته به شمول خودم، این اخراج به معنی عزیز که آزادیش از دست بوده، امنیت شود تا جانش، و در واقع اخراج اجباری ما را از یک بحران انسانی به یک فاجعه انسانی سوق میکند.
عملکرد سازمان ها و نهادهای بین المللی مانند کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در زمینه کمک با مهاجرین افغان در پاکستان چگونه بوده؟ آیا شما در زندگی خود تأثیری از تلاش های این نهادها را احساس کردین؟
خب نهادهای بین المللی مثل کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بعضی اقدامات را انجام داده که مثل ثبت نام مهاجران بوده یا ارائه کمک های محدود بوده، اما این تلاش ها به پاسخگویی یا به وضعیت دشوار مهاجران افغان در پاکستان کافی نبوده و نیست، به خاطر از اینکه کمک های محدود و مقطعی شامل هم مهاجران نمیشد، اکثریت اونا بی بهره موندن، اکثریت خانواده ها که خودم شاهد هستم از این کمک ها مستفید نشدن و حتی در زندگی شخصی خودم از این کمک ها کدام بهبودی در زندگی مشاهده نکردیم و خلاصه میخوایم که داخل بگویم مهاجران افغان بدون حمایت موثر رها شده و در بین فشارهای شدید دولت میزبان و بی‌توجهی جامعه جهانی قرار داره.
مصاحبه با یک خبرنگار زن و فعال جامعه مدنی افغان مقیم پاکستان را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد یا UNDP میگوید که افغانستان با یکی از بزرگترین بحران‌های ناامنی انرژی در منطقه روبروست. این نهاد در ویدیویی که امروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق منتشر کرده افزوده که تفاوت قابل توجه بین میزان تولید برق و مصرف در افغانستان وجود دارد. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد یا UNDP می گوید افغانستان یکی از نامنترین محیط‌های انرژی در منطقه به شمار می رود. محمد نسیم عطایی اقتصاددان بخش افغانستان در این نهاد سازمان ملل متحد در ویدیویی که روز چهارشنبه 21 جنوری در صفحه اکس UNDP منتشر شده گفته مجموع مصرف انرژی برق در افغانستان از سال 2020 به این سو بیش از 100% افزایش یافته، اما این میزان به هیچ وجه نزدیک به مقدار برق مصرفی نیست که کشور برای داشتن زندگی عادی و معیاری با آن نیاز دارد. او افزوده که با رشد نفوذ، گسترش کسب و کارها و افزایش فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، تقاضا و نیاز به برق به گونه پیوسته در این کشور در حال افزایش است.
افغانستان با یکی از بزرگترین بحران‌های نامی انرژی در منطقه روبرو است. اگر میزان انرژی را که این کشور تولید می‌کند با مقدار انرژی که مصرف می‌شود مقایسه کنیم، تفاوت بسیار بزرگی میان این دو دیده می‌شود.
در این حال شماره از شهروندان و صاحبان کسب و کارها در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که عدم دسترسی مداوم و پایدار به برق زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی آنان را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. شیبا باشنده ناحیه هفتم شهر کابل روز چهارشنبه 21 جنوری در صحبت با رادیو آزادی گفت
متاسفانه که ما روزانه از طرف روز 2 ساعت و از طرف شب 3 ساعت برق داریم و ای تایمایی هم که برق میاید تایمی نیست که استفاده مؤثر از او صورت بگیره، چون مردم شهر کابل به برق بیشتر نیاز دارند تا باشه سرمای سال است و خانه را از طریق برق گرم بسازند.
یک مالک کارخانه نجاری در منطقه دیبوری شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید به دلیل کمبود برق کسب و کارش با چالش‌های جدی روبرو شده است.
برقی بر ما بسیار ضرر رسانده، به خاطر که تقریباً 80% برای ما در برق است. بزنه 1 ساعت 1.5 ساعت برق میاد. ما جایل برق رو استفاده میکنیم، خو جایل برق رو تبدیلش
همچنان مالک یک سوپرمارکت در ولایت جوزجان کونیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که برای تامین برق از جنراتور استفاده می کند که برایش هزینه سنگینی دارد.
مو کسایی که کاروبار میکنن یا چپزی دارن یا سوپرمارکت ها دارن زدرش از انرژی خورشیدی و یا جنراتوری که تیل کار میگیرن اونو برق خود تهیه میکنن. برق نوروشه دیگن اونو از اینه تیل است که تیل خریداری میشه برای تکمیل نمودن اما روشنایی و برق.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد یا UNDP پیش از این گفته که دسترسی محدود به برق در روستاها و وابستگی گسترده به واردات مانع خودکفایی انرژی در افغانستان شده است. حکومت طالبان پس از رسیدن دوباره به قدرت همواره از افتتاح و بهره برداری پروژه های برق در افغانستان خبر داده است. در افغانستان برشنا شرکت تحت کنترل طالبان 4 روز قبل اعلام کرده که به خاطر کاهش وابستگی به واردات انرژی برق و افزایش تولیدات برق داخلی به ظرفیت مجموعی 9407 مگاوات برق در سال جاری قراردادها و تفاهم نامه های را با شرکت های داخلی و خارجی امضا کرده است. محمد ناصر احمدی رئیس پلان این شرکت گفته که این پروژه ها شامل تولیدات برق از منابع مختلف از جمله گاز طبیعی، انرژی حرارتی و زغال سنگ می شود. به اساس گزارش 2 سال قبل اداره سرمفتش ویژه امریکا یا سیگار، افغانستان حدود 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می کند و سالانه 220 میلیون دلار برای آن می پردازد. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یا UN Habitat در اواخر سال گذشته میلادی گفت که خانواده ها در سراسر افغانستان هر روز با قطع برق مواجهند و این وضعیت نیاز فوری برای حل‌های پایدار و دراز مدت را نشان می‌دهد. UN Habitat افزوده که برای حل این مشکل سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر برای ساخت شهرهای پایدار و مقاوم در افغانستان ضروری است.
بیشتر از خبر.
شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان میگویند که هنوز هم برای تداوی شکستگی ها و مشکلات استخوانی به شکسته بند مراجعه می کنند. اما دکتران متخصص و ارتوپیدی هشدار می دهند که در بسیاری از موارد مراجعه به شکسته بند می تواند پیامدهای جدی در قبال داشته، حتی سبب فلج شدن، معلولیت دائمی و به خطر افتادن جان بیماران شوند. بیشتر در این گزارش.
با آنکه افغانستان مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان در سالهای اخیر در بخش طبابت پیشرفت‌های چشمگیری داشته است، اما هنوز هم شماری از شهروندان برای درمان شکستگی استخوان‌ها و برخی مشکلات دیگر به شکسته بندها مراجعه می‌کنند. این افراد به گونه غیر رسمی در این بخش فعالیت دارند و در میان مردم به نام شکسته بند شناخته می‌شوند. کسانی که بدون آموزش‌های معیاری طبی و درمان شکستگی‌ها، بیرون زدگی مفاصل و دردهای استخوانی می‌پردازند. برخی افغان‌ها به ویژه ساکنان ولایات می‌گویند مراجعه به شکسته بند در مناطق آنها از دهه‌ها پیش رایج است و مردم به دلیل مشکلات اقتصادی یا دوری مراکز صحی و ویژه برای شکستگی استخوان، بیرون زدگی مفاصل یا درد کمر به این افراد مراجعه می کنند. صادق خان ساکن ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
مردم اینجا به شکسته بند مراجعه می کنند چون دکتران متخصص در منطقه ما نیستند و اکثر افغانها فقیر هستند. بنابراین 200 افغانی می دهند و سایر وسایل و پانسمان را خود مردم می آورند.
شفیع الله باشنده ولایت اروزگان نیز میگوید که هرچند مردم در روستاها به شکسته بند مراجعه می کنند، اما او تجربه شخصی خود را مهم می داند و تاکید می کند که اگر امکانات فراهم باشد بهتر است مردم به دکتران متخصص مراجعه کنند.
در روستاها گاه کس دست یا پایش می شکند نزد شکسته بند می رود. گاه مفید است، اما به نظر من اکنون که دکتران متخصص در دست رسند، مردم باید به شفاخانه ها و دکتران مراجعه کنند، زیرا دکتر می تواند آسیب های اولیه را بهتر تشخیص دهد.
یک ساکن کابل می گوید که یکی از اعضای خانواده اش که دستش شکسته بود و به شکسته بند برده شده بود، نه تنها خوب نشده بلکه مشکلش بیشتر شده است. او به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
در خانواده ما چنین اتفاق افتاده که یک نفر دستش شکسته و به شکسته بند برده شد. چون آنها عکس نمی گیرند، تشخیص درست نمی توانند بدهند. مشکل برای مدت کوتاه حل می شود، اما وقت استخوان جوش خورد، کج و نادرست می شود و دوباره مجبور می شوند به دکتر مراجعه کنند که مصرف آن هم دو برابر می شود.
محمد قاسم یک شکسته بند در کابل به رادیو آزادی گفت که پدر و پدر کلانش و اکنون خودش دهه ها در این زمینه کار کرده و مدعی شد که روزانه دهها بیمار با مشکلات ارتوپیدی نزد او مراجعه می کنند که به گفتهش بسیاری از آنها حتی در یک بار مراجعه بهبود می یابند.
شاید 50 تا بیشتر یا کمتر در روز. بیماری های مثل شکستگی باشه، بیجای شدگی باشه، برآمدگی باشه، مسائل رگ باشه، نافرتگی، بعض از دردهای عضلاتی، دراز مدت، مثل مشکلات دیگر، چیزی که مربوط بدن انسان شود، اگر ما تقریبا کارش انجام میدیم، بغیر از قلب و دیگر مربوط های که استخوان یا رگ ها میشه. اکثر کارهای ما که هستم یک بار انجام میشه، بعضی از دردهایی هست که باید مریض چند بار مراجعه کنه.
بان که مراجعه به شکسته بند در کابل و دیگر ولایات افغانستان از دهه ها پیش مرسوم است و بسیاری از شکسته بندها ده ها سال تجربه دارند، اما برخی افراد نه تنها این حرفه را به عنوان میراث خانوادگی میبینند بلکه به گفته مردم به صورت غیر معیاری و خودسرانه فعالیت میکنند. برخی دکتران متخصص ارتوپدی میگویند ممکن است در موارد محدود و مشکلات جزئی اقدام شکسته بند بتواند مفید باشد، اما در اکثر موارد به ویژه مشکلات مربوط به ستون فقرات و استخوان‌های حساس مراجعه به شکسته بند اشتباه و خطرناک است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کاغذ پرانبازی یا گودی پرانبازی در افغانستان به ویژه در شهر کابل پایتخت افغانستان از گذشته رواج داشته. این بازی محدود به سن خاص نیست، از کودکان تا سالمندان شماری به گودی پرانبازی علاقه دارند. اما شماری از باشندگان شهر کابل و فروشندگان گودی پرانها میگویند که کاغذ پرانبازی در سالهای اخیر کم رنگ تر شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کاغذ پرانبازی یا گودی پرانبازی در افغانستان به ویژه در کابل از سرگرمی های قدیمی به شمار می رود. در گذشته از کوچه ها و بام های خانه ها گرفته تا تپه های کمپنی، چمن ببرک، کارتی سخی، تپه مرنجان، بیبی مهرو و شمار از مناطق دیگر کابل، به ویژه روزهای جمعه در فصل های خزان و زمستان، این بازی در سطح گسترده انجام می شد. اما شماری از باشندگان کابل و فروشندگان گودیپران می گویند که امروز این سرگرمی کم رنگ شده است. سید شاه، یکی از باشندگان منطقه رکاخانه کابل، به رادیو آزادی گفت:
امسال گودیپران بازی نیست، اقتصاد ضعیف است، هیچ کس ضعیف فکر نیست، جگرای کل خونه است. در این وقت مردم با مشکل خرچ خانه را پیدا میکنه، هیچ دیگه نمیشه با چدا وقت و حوصله و پسیش نیست.
شماری از گودیپران سازان در شوربازار نیز این موضوع را تایید می کنند. رشید، یکی از گودیپران سازان، به رادیو آزادی گفت که فروشات گذشته دیگر وجود ندارد و به گفته او اکنون بیشتر گودیپران هایی که ساخته می شوند به خارج از کشور فرستاده می شوند.
حالا که من تغییر کرده فروشات میشه، خارج می نکنش. آمی امریکا، کانادا، استرالیا، جرمنی، طرف ها می رشون بخن.
با گفته او قیمت یک گودیپران هفت پارچه در حال حاضر تا 140 افغانی می رسد و قیمت تارها بسته بنعو و اندازه متفاوت است، اما یک بسته آن می تواند تا 1000 افغانی هزینه داشته باشد. وی می افزاید که بسیاری از مشتریان می گویند قیمت ها بلند است و توان خرید ندارند. برای ساخت گودیپران از کاغذ مخصوص تیر و بانکس استفاده می شود. برخی دیگر از باشندگان کابل نیز در گفتگو با رادیو آزادی از خاطرات خوش گودیپران بازی می گویند. خالد، باشنده 43 ساله خیرخانه، می گوید که اکنون بیشتر تارها نایلونی است، در حالی که در زمان کودکی آنان تارهایی وجود داشت که شیشه دار می شد. به گفته او، در آن زمان تار زنجیری 8 نمره که به 8 نمره انگلیسی نیز معروف بود از بهترین تارها به شمار می رفت.
چه سمره ما تیاد چی؟ دی تارونو
تا جایی که باید دارم تارها نام داشتن. 8 نمره زنجیری که بسیار تار خوبی بود. بعد ساده 8 نمره، بعد 10 نمره و 1.90 تار نازک هم بود که به آن 4 نمره می گفتن. همچنان گودی پرانها 3 پارچه، 4 پارچه، 5 پارچه تا 7 پارچه بودن.
5 پارچه، ترس 7 پارچه پاریم.
به گفته خالد، در آن زمان کسانی که پول نداشتند، به ویژه کودکان، از پلاستیک گودیپران می ساختند. مرکز اصلی خرید و فروش گودیپران، تار و چرخه از دیرباز منطقه شوربازار کابل قدیم بوده و هنوز هم هست. اما به گفته این افراد، شمار دکانها نسبت به گذشته کاهش یافته است. محمد انور، یکی دیگر از باشندگان کابل که 60 سال سن دارد، در مورد دکانهای آن منطقه در دهه 60 خورشیدی چنین میگوید:
گودی پرانو اصلی زای د شوربازار کوچه و هلته به دکان
جای اصلی گودی پران شوربازار بود. آنجا دکان ها وجود داشت. در هر دکان چند عکس قاب شده آویزان بود. وقتی از دکاندار پرسیدم میشد که این عکس کیست، میگفت عکس پدرم یا پدر کلانم است. از این معلوم میشد که این پیشه به گونه میراثی با آنان رسیده و دکان ها نیز به نام پدران و نیاکانشان شناخته میشد.
انور همچنین یک نکته جالب در مورد گودیپران بازی آن زمان اشاره می کند و می گوید که آنان از چیلک اندازان بسیار اذیت می شدند. کسانی که به گفته او سنگی را به تار می بستند و برای به دست آوردن گودیپران دیگران تار آن را قطع می کردند. جنگ انداختن گودیپران نیز رواج بود، یعنی تلاش برای بریدن گودیپران حریف. گودیپرانی که بریده می شد به نام آزادی شناخته می شد و تعداد زیاد برای به دست آوردن آن تا فاصله ها می دویدند تا یک نفر موفق شود آن را غنیمت بگیرد. در گودیپران بازی معمولا یک نفر گودیپران را به هوا می دهد و نفر دیگر چرخه را در دست می گیرد و تار را با دقت کش یا رها می کند تا گودیپران در برابر باد و حریف مقاومت کند. در مورد اینکه گودیپران بازی چگونه به افغانستان آمد، بر اساس روایت های مردمی گفته می شود که فردی به نام خلیفه دین محمد به هند رفته بود و این بازی را از آنجا به افغانستان آورد. از گودیپران بازی در یک فیلم مشهور افغانی به نام مردها را قول است که دکتر اکرم عثمان آن را نوشته نیز یاد شده است.
چه خوب بوده گودیپرانا؟ چشمکای به خوبی چشمای تو می داشتن.
فایدهش چی؟
فایدهش ای که وقت گودیپرانا اثر تمام کوچه ها تار می دادم تا کل کوچگی ها، کل مردم رکاخانه و کوچی علیرضا خان و باقلی مردان ایران چشمکای گودیپرانا می شدن.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 12 جغرافی سنف 11. خیلی خوشحال هستم که با هم درسای از جغرافیا رو با هم آغاز کردیم و حالا هم به جغرافی سنف 11 رسیدیم. امروز هم قرار است که ما درباره موضوعات بسیار مهم از جغرافیا صحبت کنیم که موضوعات ما شامل انواع انرژی، برق آبی، انرژی آفتاب و همچنان برق هسته‌ای میشه که این نوع از انواع انرژی رو ما امروز از قرار است که بخوانیم و معلومات خود افزایش بدیم برای انواع انرژی. خب بیاین که در نخست انواع انرژی را بفهمیم. خب ما در درس‌های گذشته انرژی را خواندیم که انرژی چی هست و حالا انواع انرژی را بخوانیم که چگونه هست. خب در گذشته که بود انسان‌ها از انرژی به اشکال متفاوتی استفاده میکردن، مثلا از انرژی باد استفاده میکردن، از انرژی آب استفاده میکردن، ولی حالا که جهان پیشرفت کرده از منابع متفاوت انرژی رو به دست میارن و ازش استفاده میکنن. بر فرض مثال در گذشته از انرژی آبی بیشتر استفاده میکرده، مثلا آسیاب‌های آبی بوده یا که انرژی بادی استفاده میکردن و حالا که هست از انرژی هسته‌ای و انرژی حرارتی بیشتر استفاده میکنه. و از جمله انواع انرژی را که ما بررسی کنیم، برق هست که برق از یکی از مهمترین نوع انرژی است که در تمام کره زمین، تمام بخش های از جهان از برق استفاده میکنه و برق را به اشکال متفاوتی به دست میارن و به جاهای متفاوت ازشون استفاده میکنن. خب که مثلا برق میتونه از برق آبی، برق بادی، آفتابی، هسته‌ای و حرارتی به اشکال متفاوت برق را تولید و استفاده میکنه. خب اگر برق را ما بررسی کنیم، همین انواعی که از عوامل متفاوت که برق را به دست میارن و در کجاها استفاده میکنن. خب برق که یکی از منابع بزرگ و همچنان ارزان است که در تمام کره زمین ازش استفاده میشه و بالا مثلا توربین های متفاوت برق وجود داره، بالای بندهای برق را نصب میکنن و او توربین ها برق تولید میکنن. عوامل که مفید برای تولید برق است که برق آبی هم فراوان است و دائمی و همچون با جاری بودن آبی دریاها هم به دست میارن. خب برق که هست، از برق آبی اگر در نظر بگیریم، بیشتر بالای دریاهای کشنشیب داشته باشه، آبش تیز باشه، دو قسم جویها یا قسم دریاها برق آبی بیشتر تولید میشه. و همچون اختلاف ارتفاع در مسئله در دریا هست که هرچقدر دریا بالا پایینی داشته باشه، ارتفاعاتش بالا باشه، در اون صورت هم برق آبی بیشتر تولید میشه. و مزیت های برق آبی هست که برق آبی از یک منطقه به منطقه دیگه بدون کدام مصرف کدام انرژی این انتقال پیدا میکنه. و همچنان یک عیبی که برق آبی داره هست که همزمان وقتی که تولید میشه همزمان باید مصرف شه، یعنی که ذخیره نمیشه. این تنها عیبی هست که برق آبی داره، ولی مزیت هایی که برق آبی داره نسبت به عیبش کمتر هست. به این لحاظ هست که برق آبی بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. و همچنان در افغانستان هم که هستیم، ما بیشتر از همچنان از برق حرارتی مثلا سولر استفاده میکنیم و برق آبی هم انواع متفاوت برق توربین ها یا بندهای برق رو داریم که ما در فصل اول کتاب فصل دوم خواندیم درباره بندهای برق افغانستان که در چندین بندهای برق داشتیم و همه اونها با تمام جزئیات اونها رو بررسی کردیم. خب نواحی مهمی که تولید برق آبی در جهان هست که 5 ناحیه که بسیار توسعه یافته هست، یکی در اروپا. در اروپا نواحی غربی، جنوب غربی و مرکزیش بسیار پیشرفته هست. در آسیا ژاپن برق آبیش پیشرفته هست، در قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا، در روسیه و بخش های دیگه از اروپای شرقی همچنان برق آبی بسیار ناحیه های مهم تولید برقی هست و همچنان در نواحی کوهستانی شرق برازیل همچنان در اونجا برق آبی بیشتر تولید میشه. خب و ویژگی های نواحی تولید برق آبی را در نظر بگیریم. در اروپا کوههایی که منبع دائمی برف باران هستند، مانند کوههای اسکاندیناویا در شمال، آلپ در مرکز و پیرنه در جنوب غرب، مکانهای مناسبی برای تولید برق آبی هستند. همچنین در آسیا ژاپن که در سطح بالای تولید برق آبی برخوردار هستند. در ایالات متحده آمریکا منبع بزرگ تولید برق آبی که از دریاهای کلرادو و کلمبیا برق تولید میشه که 13% بر نیروی برق آبی استفاده میکنه. در امریکای شمالی در کانادا از آب دریاها برای تامین برق استفاده میشه که نخستین کارخانه برق آبی کشور به نام در آبشار نیاگارا ساخته شده که آبشار نیاگارا بلندترین آبشار در سطح جهان هست. و همچنان تولید برق آبی در کشورهای مختلف، در کانادا که هست بزرگترین تولید برق آبی در جهان هست، بعد از روسیه و اوکراین هست که دریاهای که در این دو منطقه هست، مانند دریای والگا که بالای دریای والگا هم بندهای بزرگ برق برایشان احداث شده. در کشورهای اروپی مانند اروپا اروپایی مانند نروژ و سویدن و فرانسه در این مناطق هم برق آبی بسیار زیاد هست که پیشرفت های صنعتی در این مناطق به وجود آورده. همچنان در ایتالیا هست که تمام راه های آهنی در ایتالیا هست توسط برق آبی انرژیش تامین میشه و انرژی برق آبی بالای دریای پو احداث شده. در سوئد هست که 95% برق مورد نیاز دیدن از نیروگاه های برقی آبیش تامین میشه و 5% دیگه از نواحی دیگه مانند برق حرارتی و هسته‌ای و آفتابی به وجود بدست میاد. و منبع دوم انرژی که هست برق آبی هست، برق بادی هست که امروز با استفاده از جنراتورهای بادی که توسط باد در حرکت هست که در جاهای متفاوتی که اینجا وزش بادها بیشتر باشه در اونجا نصب شده و استفاده میشه و استفاده از انرژی باد سریع‌تر است به خاطر تولید برق. و همچنان ویژگی هایش که است توربین های بادی و وسایلی که مشابه دوزنا هست اونا هم ارزان است و هم پرکاربردتر هستن. تولید برق آبی در جهان اگه ما در نظر بگیریم، اروپا 65% از برق بادی دنیا را در اروپا تولید میشه. در امریکای شمالی مقام دوم دارن که 22% تمام برق بادی جهان را در خود اختصاص داده و در آسیا 12% از برق بادی تولیدی در آسیا بدست میاد و همچنان دیگه قاره ها 1% از برق بادی دیگه در دیگه قاره ها هست، ولی از همه بیشتر در اروپا هست که مردمشون بیشتر از برق آبی به خاطر تامین نیازهایی که از انرژی بدست میارن را توسط برق بادی بدست میارن. انرژی آفتاب یک از ارزان‌ترین انرژی هست که انرژیش هم به شکل نور آفتاب حرارت در زمین میرسه که با استفاده از سولار و بطری ما میتونیم از این انرژی استفاده کنیم که انرژی محدودیت نداره، فقط نور آفتاب گرفته میشه و تنها زمانی هست که مثلا روزانه میتونیم که انرژی آفتاب بگیریم و هزینش نسبت به برق آبی و برق بادی کمی قیمت‌تر هست، چون که هر کس میخواد از برق استفاده کنه باید مستقیم بره سولار خود بخره، بطری خود بخره و بعدا هم معلد که او برق به قابل استفاده باشه که به شکل‌های متفاوتی مثلا تا تلویزیون و ماشین لباسشویی ماشین دیگه ماشین ها که هست به او استفاده کنه باید کمی هزینه بالاتر مصرف کنه تا اونها رو برسه نسبت به برق بادی و نسبت به برق برق آبی. بازم که هست بدون جنجال تر هست، چون در خانه ها اگر ما استفاده کنیم در خانه ها خب جنجالش کم هست، ولی اگر ما بخوایم که در شرکت های بزرگ در بازار ازش استفاده کنیم هزینش زیادتر میشه، میشه از برق آفتابی. و برق هسته‌ای هست، برق هسته یکی از قدرتش خیلی زیاد هست که قدرتش خیلی زیاد هست، ولی ذرات از ذرات های بسیار کوچکی یه مانند اتم ها ساخته شده، مواد ساختیش هم انرژی هسته در راکتورهای اتمی به کار میاره، مقدار از که بسیار انرژی زیاد را تولید میکنه، ولی بازم که انرژی زیاد را تولید میکنه یا آسیب های زیاد داره، چون که وقتی که از هسته اتم استفاده میکنه رادیواکتیو یا تشعشعات هسته یه ده هوا آزاد میشه، باعث پخش شدن یا آلوده شدن محیط زیست میشه که حتی میتونه برای چندین سال رادیواکتیو ها در منطقه باقی بمونه که باعث مرگ میره موجودات زنده شوه. ولی اگر به شکل درست از برق هسته استفاده شوه، برق هسته هم انرژیش زیاد است ولی مواد سوختش هم خیلی کم هستن. برتریش که بسیار انرژی قوی هست نسبت به دیگر انرژی هایی که مثلا برقی آبی و برقی بادی و حرارتی انرژی هستی یا برتری از همهشان داره. خب مزایا و معایبش اگر در ما به شکل درست در نظر بگیریم، مزایای انرژی هستی، خب مواد ساختی انرژی هستی نسبت به زغال سنگ نفت و گاز دوام بیشتر داره. مثلا اگه زغال سنگ و نفت و گاز اینا رو ما استفاده کنیم، انرژی حرارتی هسته که اینا میرن در هوا رو آلوده میکنه، ولی رادیواکتیوی که از برق هسته آزاد میشه اینا به شکل خیلی قوی تری محیط زیست را مورد آسیب قرار میگیره. خب ساخت های فسیلی و یعنی زغال سنگ اینو باعث گرم شدن زمین میشه یا باعث آلوده شدن هوا میشه و همچنان نیروگاه های هسته‌ای به ندرت مشکلات میشه به ایجاد میکنه، اما ضایعات هسته‌ای که به وجود میانه اونها خطرات بیشتر نسبت به ساخت های فسیلی داره. و مواد اشیایی که مانند رادیواکتیو خیلی خطرناک هست که برای صدها و هزاران سال دوام پیدا میکنه، ولی ساخت های فسیلی به این اندازه دوام پیدا نمیکنه. و همچنان ضایعات هسته‌ای در حال حاضر انبار میشه و هیچ کس نمیفهمه که ضایعات هسته‌ای در کجا دفن کنه و چگونه از شهر اونا خلاص شود. و کشورهای پیشرفته که نیروهای هسته‌ای داره، ایالات متحده آمریکا مقام اول داره، فرانسه دوم، ژاپن مقام سوم را داره، روسیه مقام چهارم را داره و کشورهای مانند انگلستان، کره جنوبی، چین، هند، آلمان و کانادا هم نیروهای برق هسته‌ای خود دارن که به شکل متفاوت یا به شکل کم و زیاد از این بخش ها استفاده میکنن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما بیان که کارخانگی شتانه برای شما بگم، دو سوال هست. یک سوال اولی است که کشورهایی که تولید برق اتمی مقام های اول و دوم داره کدام ها هست؟ و سوال دومی ما است که کشوری که در تولید برق آبی در جهان مقام اول را داره او کدام کشور هستم؟ در باره این سوال تحقیق کنید و جوابایشون را پیدا کنید. یه بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک بنیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 12 جغرافی صنف 12. امروز هم طبقی که در درس گذشته گفته بودیم، موضوع درباره زبان‌های مشهور جهان با هم صحبت میکنیم. خب زبان‌هایی که امروز قرار است بخونیم، زبان انگلیسی، زبان لاتین که شامل زبان‌های فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی و همچنان زبان جرمنی را امروز قرار است با هم یک جا بخوانیم. خب در نخست زبان انگلیسی را می‌خوانیم. تاریخچه و آغازین زبان انگلیسی. از اگر شما تاریخ خوانده باشین، یه موضوعاتی که امروز میگیم یا تاریخچه و آغاز زبان انگلیسی شد شما بهتر تر فهمید. خب از دوران انگلوساکسون ها که تقریبا در سالهای 500 میلادی بود تا فتح نورماندی های فرانسه که در سالهای 1066 میلادی بود، اینا قدیمی ترین زبان رایج در انگلستان یا امو انگلستان امو انگلیسی بود که به صورت زبان تومانی یا خالص انگلوساکسونی و مرکب از چند لهجه به کار می رفت. همچون پس از فتح فرانسوی ها زبان فرانسوی هم در انگلستان رایج شد و تا سال 1250 میلادی هر دو زبان، هم انگلیسی و هم فرانسوی، در انگلستان هر دویشان به کار می‌رفت. خب ببینید در نخست که بود در انگلوساکسون یا هم انگلستان که بود تنها زبان انگلیسی فقط با چند لهجه که بود رایج بود که او زبان برام تومانی یاد میگرد. و بعد از اینکه در سال 1066 میلادی فرانسوی ها در انگلستان حمله کرد تا سال 1250 میلادی هم زبان انگلیسی هم تومانی و هم زبان فرانسوی هر دویشان در انگلستان رایج بود. و بعد از او تغییرات آمد و زبان انگلیسی جای خود گرفت و همچون ترکیبات و منابع واژگانی زبان انگلیسی را در نظر بگیریم. زبان انگلیسی ترکیبی از زبان‌های توتانی یا زبان انگلوساکسون هاست، زبان لاتینی و زبان فرانسوی است. و بعد از زمان‌های بعد واژگان‌های جدید از منابع یونانی، عبرانی و لاتین در زبان انگلیسی هم وارد شد که ترکیب منابع مختلف باعث شده که زبان انگلیسی از پویایی و تغییرات مداوم برخوردار باشه. این باعث شده که زبان انگلیسی همیشه در حال تغییر هستم. و همچنان وضعیت معاصر گسترش زبان انگلیسی را در نظر بگیریم، در حدود 33 میلیون نفر به زبان به عنوان زبان مادری انگلیسی صحبت میکنه، 15 میلیون نفر رو به عنوان زبان دوم خود به کار میره زبان انگلیسی رو. همچنان زبان انگلیسی در 49 کشور که مستعمره های سابق بریتانیا ولی حالا که استقلال خود یافته هم به عنوان زبان اول و زبان دوم هم گسترش یافته. و همچنان امروز می زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی در حوزه های تجارت، علم، فناوری و روابط فرهنگی نقش زیادی را دارد و یکی از گسترش یافتن زبان انگلیسی بود که بریتانیایی ها اونا مناطق زیادی را تحت مستعمره قرار داد و چندین جهت تحت مستعمره مردم انگلستان بود و به همین دلیل هست که گوینده های زیادی در سراسر جهان همین زبان انگلیسی داره و بیشتری از مردم جهان به عنوان زبان دوم چون هم زبان انگلیسی هم قرار داره. و همچنان تأثیر تاریخی مهاجرت همین باعث شده که زبان انگلیسی در سطح جهان گسترش زیاد پیدا کنه. شما فعلا هم میبینین که در افغانستان بیشتر مردم کورس های انگلیسی میخوانن و زبان انگلیسی را و زیاد استفاده میکنن زبان انگلیسی را، تقریبا به عنوان یکی کسی که درس میخوانه، کسی که مکتب میخوانه، کسی که کورس میخوانه، میخواد که علمش بیشتر شوه، او شخص حتما زبان انگلیسی رو میخوانه و زبان خود انگلیسی خود گسترش میده. چون زبان انگلیسی زبانی هست که فعلا در حوزه های علم و فناوری و تجارت در همه حوزه ها کاربرد های وسیعی را داره. و میرسیم به بخش بعدی، زبان لاتینی یا همی زبان ها که شامل زبان های فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی میشه. تاریخچه و تکامل زبان لاتینی را در نظر بگیریم، زبان رومان ها یا مردم ایتالیای سابق که هستن، اینا از شاخه های خانواده زبان ایندو اروپایی هست که بعدن به نام زبان لاتین در بین مردم شناخته شده هست. این زبان زبان اصلی مردم روم قدیم بود که بعد از گذشتی چندین دهه یا چندین قرن ما گفتم میتونیم که به گویش ها و لهجه های محلی تقسیم شد و قدیمی ترین آثار رومان ها به قرن ششم قبل از میلاد میرسد، اما دو وقت میرسد، ولی ادبیات لاتینی در قرن سوم میلادی از قرن سوم میلادی به بعد آغاز شده. یعنی که قدیمی ترین اثری که از زبان لاتینی یا میرومن ها باقی مانده از قرن ششم قبل از میلاد هست و بعد از ادبیاتش در قرن سوم میلادی آغاز شده. و زبان لاتینی اگر در بیشتر بخوانیم گسترش زبان های مشتق از لاتین و وضعیت معاصرشون. زبان های فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی، اینا از جمله زبان های زنده جهان هست که به واسطه استعمار و عوامل دیگه از حوزه های اصلی خود فراتر و گسترش زیادتر یافتن. زبان فرانسوی به عنوان زبان رسمی در 26 کشور جهان شناخته شده، یعنی که بیشتر از زبان عربی در جهان به عنوان زبان رسمی مردم هستند. زبان اسپانیایی در 19 کشور به کار میره و زبان پرتغالی در 6 کشور جهان به عنوان زبان رسمی مورد استفاده قرار میگیره و دلیل شمی است که اونو یه مردم فرانسه، اسپانیا و پرتغال به واسطه استعمار شده یه زبان خود در مناطق مختلف جهان گسترش داده. خب زبان جرمنی را که ما بخوانیم، منشأ و شاخه های زبان جرمنی یک قبیله جرمن هست که جرمن ها قبیله بود که در اواسط هزاره اول پیش از میلاد در شمال آلمان و جنوب شبه جزیره اسکاندینیا زندگی میکرد. از قرن دوم میلادی به بعد در مناطق دیگه هم مهاجرت کردند و زبان جرمنی که از شاخه زبان ایندوروپایی است که شامل زبان های انگلوساکسون مانند آلمانی، هلندی و انگلیسی و زبان های مردم آیسلند و اسکاندیناویا و زبان گوتیک هستند و آثار زبان گوتیک در از قرن چهارم میلادی و از بعد به ثبات یا به پایداریش بیشتر شده. زبان جرمنی تقسیم بندی و گسترش زبان آلمانی نگ در نظر بگیریم، یا زبان جرمنی و آلمانی هرچی نیک هستن. لهجه های زبان آلمانی، زبان آلمانی مناطق مرتفع که در قسمت های جنوب آلمان به کار میره، زبان و ادبیات رسمی و زبان و ادبیات رسمی آلمان را تشکیل میده. دومش زبان آلمانی هموار هست که در جلگه های شمالیش دیده میشه. این لحظه زبان های هلندی و فلامندی یه مشتق شده و وضعیت رسمی زبان آلمانی در کشورهای مانند اتریش، لختنشتین، سوئیس به عنوان زبان رسمی مورد استفاده قرار میگیره. و تأثیرات و توسعه زبان انگلیسی را در نظر بگیریم. زبان انگلیسی اینا یک از زبانهای کم ارتفاعی آلمانی محسوب میشه که در قرن ششم میلادی توسط قبایل انگلوساکسون به انگلستان منتقل شده. اینا که تأثیراتی هست که زبان انگلیسی بالای زبان جرمنی گذاشته و همچنان تأثیر فرانسوی، تأثیرات زبان فرانسوی بالای آلمانی هست که با واسطه اضافه شدن حروف و واژگان فرانسوی زبان انگلیسی دچار تغییرات شد که ترتیب باعث شکل گیری زبانی که زبانش که در انگلستان و ایرلند به کار می رفت. و معلومات اضافه را که ما در نظر بگیریم، ترکیب فرهنگی و زبان از ریشه های جرمنی و فرانسوی و زبان انگلیسی امکان تطابق و روش درسی بین المللی داده است. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امروز هم ما موضوعات درباره زبان‌های مهم جهان را خواندیم. خب در درس‌های آینده انشاءالله ما با موضوعات مهمتری را روبرو میشیم و موضوعات مهمتری از جغرافی سنف دوازدهم را با هم یک جایی می‌خوانیم. خب درسی امروزی خود را ختم میکنیم و در آخر سه تا سوالی که ما مد نظر گرفتیم به عنوان کارخانگی شما اینا را براتون میگویم و بعدا درس خود ختم میکنیم. خب کارخانگی شما سه تا سوال هست. سوال اولی است که ترکیب زبان انگلیسی از چی منابع زبانی توتانی، لاتینی، فرانسوی و کدام زبان‌های دیگه شکل گرفته شده هستم. و مثال دومی است که آثار قدیمی زبان لاتین و کدام قرن قبل از میلاد ادبیات لاتین از کدام قرن میلادی آغاز میشه. و سوال سومی است که زبان جرمنیک از چه شاخه‌ای و از چه شاخه‌ای از خانواده اندوروپایی است و شامل کدام زبان‌های انگلوساکسون و زبان گوتیک میشن. خب این درس امروزی ما شما بود و شما کوشش کنید که خانواده زبان‌ها را یک بار کتاب مکتب را هم مرور کنید و اگر علاقه‌مند به شناخت زبان بودین میتونید که در اینترنت جستجو کنین و بفهمین که کدام زبان ها از کدام شاخه ها هسته و گوینده های شان مربوط به کدام کشور ها میشه و کدام کشور ها بیشتر درباره زبان های با کدام زبان ها صحبت میکنن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی با الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ای جان کی داره